بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در فصل هفتم هم که جلسه گذشته خدمت دوستان بودیم در این بحث اجتماعیات ذیل آیه 200 سوره آل عمران، بحث دو منطق که این دو منطق عرض کردیم خیلی بحث هم کاربردیه هم یک بحث کاملا راهبردیه برای تحلیل هم نظام خودمون هم نظام تفکری دشمن در راه استفاده درست و تحلیل درست و تبیین درست در نظام بالاخره اون کسانی که غالب منطق تعقل هستند و همچنین تحلیل درست نگاهی که مقابل ما داره تا بهترین استفاده رو بتونیم از این مسئله داشته باشیم. خب آقای فقیمانی رو هم خوش آمد میگیم، آقای رحیمی که بودن رو بله خوش آمد میگیم. خب با این نگاهی که در جلسه گذشته شکل گرفت بحث رو به یه در حقیقت نتیجه‌ای رسوندن که حالا در فصل هشتم که امروز در خدمتش هستیم یکی از مباحث دیگر اجتماعیات که شبهاتی ذیلش مطرح میشه رو ایشون مطرح میکنن. در این بحث شریف خلاصه اساس مسئله دو شبهه ایست که وارد میشه که ایشون در ضمن دو شبهه که چطور میشه انسان غایتش رو اجر اخروی قرار بده و اجر اخروی اعراض از غیر خداست، در حالی که نظام اجتماعی و مدنیت و تمدن غایت توجه به مردم و رفاه و تمتع مردمه. جمع بین این دوتا امکان پذیر نیست. اگر انسان توجه به خدا می کند و غایات اخروی و از عوض رو از خدا می خواد، قطعا دیگه اون نگاه به رفاه مردم، تمتع مردم، قانونگذاری برای این کار جمع با هم دیگه نمی شه. ایشون با این شبهه اول که شروع می کنن که توجه به خدا فساد نظام اجتماع رو به دنبال دارد و اگر بخواد توجه به اجتماع بشود معنی پیدا نمی کنه توجه به خدا، این شبهه رو مطرح می کنن. بعد جوابی که می دن تو مسئله این است که یه جواب بسیار اساسی و دقیقی است که به عنوان یک بحثی که بارها ایشون استفاده کردن و یکی از کدهای بحث های ایشون و حل مسائل است که تو حل مسئله گاهی کلید رو ارائه میدن گاهی فقط راه رو باز میکنن. نه، اینجا کلید رو هم دارن مطرح میکنن و ارائه میدن تا انسان تو مسائل مختلفی بتونه از این کلید استفاده بکنه. بیانشون بر این است که اساس تشریع در نظام دین بر اساس نظام تکوینه، یعنی از قانون اسباب و مسبباتی که در عالم جریان داره دین هم با تطابق بر او قانونگذاریش رو شکل داده. یعنی حقیقت قانونگذاری دین همون نظام تکوینه و اگر نظام تکوین رو بخوان زبان بدن بهش، بخوان بیانش بکنن، چون نظام تکوین عینیت دارد، سلسله علل عالم است، اما اگر بخوان این رو زبان بدن بیان بکنند، این رو به تدوین در بیارن از تکوین، میشه تشریع. اون وقت با همون بیاناتی هم که سابق از این داشتن که خدای سبحان همه هستی رو خلق کرده، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی رو که خلق کرده یک غایتی دارد که اون غایت به سمتش داره حرکت میکنه و اون غایت سعادت به معنای عام، نه سعادت معنای خاص، سعادت معنای عام، یعنی اون مطلوبی که این به سمتش داره میره، اون حقیقت و غایتی که این داره به سمتش میره، اون تا این حقیقت و غایت گاهی تو یک نظام موجودی اختیاری است و با اختیاری غایت طی میشه، گاهی این حقیقت غایت برای اون موجود اختیاری نیست، مثل مثلا موجودات دیگری که در هستی هستند بنابر اون نگاه به اصطلاح که اختیار انسانی، قطعا دوراهی ها در مقابل موجودات دیگری مثل گیاهان، جمادات، اینها این دوراهی ها در مقابلشون نیست و حرکتشون همون جوری که غرایزشون، طبایعشون براشون قرار داده، همون جور در حقیقت این حرکت داره شکل میگیره، ولی کمال ثانوی شونه. این کمال ثانوی اعطا کل شیء خلقه کمال اول ثم هدا کمال ثانی. کمال ثانوی برای هر کدوم از اینها هست، اما کمال ثانوی در موجودات، اغلب موجودات به نحو طبیعی، طبعی و یا غریزی پیش میره که دیگه هر آنچه را که میخواستن بدانن دانسته شده است و هر آنچه که باید قرار داد به سمت حرکت کنن در طبیعتشون حرکت به سمت او، حرکت به سمت او، استعداد حرکت قرار داده شده و دیگه این داره فقط به همون سمت مثل دانه‌ای که میکارید میشه نبات اگر مانع پیش نیاد، همینه. یعنی این حرکت دوری در همه هستی هست، اما در انسان اولا این با علم و اختیار صورت میگیره، ثانیا حرکت دوری نیست، یعنی این حرکت امکان این که دائما به صورت خطی، رشد پس از رشد، کمال پس از کمال، نسل بعد از نسل، کمال بعد اینا داشته باشه، اینا هم که اینا دیگه مسائلی است که قبلا اینا مطرح شد. خب ایشون میفرماید که در وجود انسان اساس حرکت اختیاری و تشریعیش اگر بخواد به سعادتش برسد بر اساس نظام اسباب و مسببات و تکوینی است که تو عالم خدا قرار داده، این گونه نیستش که سعادت انسان غیر از سعادت موجودات دیگه باشه، منتها سعادت موجودات دیگه به نحو غریزی و طبیعی حرکت به سمتش صورت میگیره، اما سعادت انسانی به نحو اختیاری و ارادی این حرکت صورت میگیره و این سعادت امکان پذیر میشه، امکان پذیر میشه و لذا چون اختیاری و ارادی است، ممکنه بعضی از انسان‌ها این در حقیقت اختیار رو درست به کار نگیرن، غلط به کار بگیرن و به سعادتشون نرسن، مثل موجودی که مانع پیش بیاد و این ضایع بشه در وسط راه. انسان هم اگر اختیارش رو درست به کار نگرفت، این مطابق اسباب جلو نرفته که برای او قرار داده شده و این ضایع می شود، منتها اختیارن و با علم خودش و اختیار خودش این به صلاح پیش میاد، این ضایع شدن. اما اگر کسی دین رو حقیقتش تطابق با نظام اسباب گرفت، یعنی نظام اسبابی رو که در عالم هست، دین حقیقتش تطابق با این نظام باشد، یعنی دین نمیاد جلوی خوردن او رو بگیره، وقتی انسان گرسنه نمیشه خوردن میخواد، دین خوردن رو نهی نکرده، نفی نکرده، اما به خاطر اینکه انسان لایه‌های مختلفی دارد از جهت وجودی، این لایه‌های مختلف رو به خاطر اینکه یکی دیگری رو از بین نبره و منکوب و سرکوب نکنه، قواعدی رو قرار داده در خوردن، در آشامیدن، در نکاح، در خلاصه تملکات و اجتماع، ارتباطات اجتماعی، قواعدی رو قرار داده مطابق با اون به اصطلاح لایه‌های وجودی انسان که تمام این لایه‌ها به فعلیت برسن، و الا هیچ تقاضایی در وجود انسان نیست که اصلش سرکوب شده باشه. ممکنه براش حدی قرار داده شده باشه و از اون اطلاق و ارسالش خارج شده باشه، اما این اطلاق و ارسال حقیقت جعل اون نیست، حقیقت وجود اون نیست، حقیقت سعادت اون نیست، بلکه چون انسان لایه‌های مختلف دارد، این لایه‌ها در کنار هم به یک سعادت واحد برای انسان منجر می‌شود. اما اگر لایه ها هر کدام خواستن غلبه بر دیگری بکنن و دیگری رو منکوب و سرکوب کنن، البته ممکنه یه لایه ای از انسان به فعلیت برسه، اما لایه های دیگرش از بین رفته و این انسان به سعادت نرسیده، چون انسان یه حقیقت چند لایه و چند مرتبه است که هم جسم دارد، هم مثال دارد، هم خیال، مثال و خیال دارد، هم وهم دارد، هم عقل دارد، یه حقیقت چند لایه است که حالا به دو لایه اصلی جسم و روح یا لایه‌های مختلف دیگری، کثیر دیگری امکان پذیره که این اگر دین آمده سلسله اسبابی رو که تو نظام محسوس هست رو پذیرفته، نظام سلسله اسباب تو عالم مثال و عالم وهم و عالم عقل رو هم پذیرفته و لذا قواعد او بر اساس تمام لایه‌های وجود و نظام اسباب حاکم بر همه اونها جاری شده و جعل شده. غیر از این که حقیقت تمام اسبابی که در عالم هست از یک سبب واحدی نشأت گرفته که اون سبب واحد همه این اسباب مجعول از طرف اوست، ناشی از اوست، از اونجا نشأت گرفته و انسان دین آمده انسان رو به سمتی حرکت بده که خاضع در مقابل اون سبب واحدی باشد که منشأ همه اسبابه. اگر اون سبب واحدی که منشأ همه اسبابه او در حقیقت دین خضوع در مقابل او رو اومده به اصطلاح انسان رو به اون مرتبه برسونه، و خضوع در مقابل اون سبب واحد، خضوع در مقابل همه اسباب و همه اسبل که همه اسباب خاضع در مقابل او میشن، یعنی کسی که خاضع در مقابل سبب کل بود به نحوی میتونیم بگیم خاضع در مقابل همه اسباب است، چون همه اسباب از او نشأت گرفته. کسی میتواند خاضع در مقابل اون سبب واحد باشد که همه اسبابی که اون قرار داده رو بپذیرند. میتونیم بگیم از نگاه دیگری کسی که خاضع در مقابل اون سبب کل هست در حقیقت همه اسباب در مقابل او خاضع هستند. چرا؟ چون در مقابل سبب اونها این خضوع کرده. وقتی در مقابل سبب اسباب دیگه خضوع کرده که اون سبب واحد است، سبب کل است، پس همه اسباب در مقابل او خاضع میشن و در طریق خدمت به او قرار میگیرن و ساجد بر او میشن، که این حقیقت سجده رو هم به نحو زیبایی اینجا تبیین میشه که اگر علم آدم الاسما کلهاست، به این جهت است که انسان و آدم خضوعشون در مقابل سبب کل است و اگر کسی در مقابل سبب همه اسباب خضوع کرد، همه اسباب در مقابل او خضوع میکند، چون در مقابل سبب اونها خضوع کرده. این موتن وجودی این سبب اونهاست و از اونجا در قد با اینها رابطه برقرار میکند. لذا علم آدم الاسما کلها از مصادیقش میتونه همین بحث باشد که انبئهم به اسمائهم هم همین بیان رو دارد که انبئهم به اسمائهم، یعنی وقتی که انسانی، آقای جعفری هم سلام علیکم، وقتی که انسانی در مقابل سبب کل خضوع کرد، این خضوع در مقابل سبب کل باعث می شود که همه اسباب دیگری که خودشون خاضع در مقابل سبب کل هستن، در مقابل این حقیقتی که خاضع در مقابل سبب کل بوده، مهمان سبب کل هست، تجلی سبب کل میشه، همه اینها در مقابل او خاضع بشن و بشن جزء شؤونش، که این یکی از بحث‌های جالبی میشه که البته جای بحث مفصل و ارجاع دقیق داره. همین مقدارش فعلا در اینجا برای ما، هرچند مرحوم علامه اشاره نکردن، اما میشه از فرمایشات ایشون در جاهای مختلف این بحث رو استفاده کرد و تو اینجا به خصوص بهش تصریح کرد و بحث رو بهتر خلاصه دید. خب این محتوای شبهه اول و جواب در حقیقت به این شبهه بود که خواهش میکنم خوش آمد و این جواب به این شبهه بود که ایشون دادند و از اینجا نشون دادند که شبهه اولی که عنوانش این بود که حیات دنیا و اغراض اجتماعی برای حیات دنیا قابل جمع نیست با اغراض اخروی، یعنی اگر کسی خدا رو غرض قرار داد، آخرت رو قرار داد، این آخرت رو اجر قرار دادن و عوض قرار دادن مساویست با انهدام نظام تمدنی و اجتماعی بشر، چون نظام اجتماعی بر تمتع بشر مثلا نظر داره و رفاه بشر، نظام اخروی بر انقطاع بشر از دنیا نظر داره، انقطاع و کندن از دنیا با تمتع انسان در دنیا ارتباط برقرار نمی کنه و این دوتا متضاد با هم دیگه هستن، یا چنانچه در بعضی از روایات نسبت به مسئله بیان می کنن، میگن از دنیا و الاخره ذرتان که این دوتا هوو هستن که کنار هم جمع نمیشن، بالاخره با هم دیگه نزاع دارن با هم دیگه. این نگاه اول به مسئله است که ایشون در مقام جواب فرمودن که تمدن به اصطلاح قوانین تمدنی و اجتماعی بشر که ناشی از تفکر بشری باشه، این قالب‌هایی رو برای انسان در حد همون منطقه احساس انسان که حالا منطقه احساس عرض کردیم توجه به دنیاست، یعنی ممکنه خیلی هم وسیع باشه، این بر اساس منطقه احساس انسان پای ریزی میکنه، اما نگاه قانون گذاری اسلام و دین که لایه های مختلف انسان رو میبینه، توجه به نظام بدنی و دنیای انسان هم داره، اما نظام دنیا رو هم یکی از لایه های وجود انسان میبینه که باید حتما این لایه هم طریق و مسیر عبور به لایه های دیگه باشه و انسان یک موجود بر اساس حرکت جوهری حقیقت واحده اشتدادی است که با حرکت جوهری اشتدادی دائما داره مراتبی بعد از مراتبی رو طی میکند که این طی کردن این مراتب یعنی لایه های وجود انسانی که منحصر به نظام مادی نیست، اما این رو هم دارد، جسمات الحدوث هم هست. بر همین اساس انسان مطابق سلسله اسباب هستی تشریعش قرار داده شده و در هر موطن، چه موطن عالم ماده است، چه موطن عالم مثال، چه موطن عالم و چه موطن عالم عقل، مطابق قواعد اونجا قدم برمی دارد و دین پایه گذاری قوانینش بر اساس نظام علیت همه مراتب هستی برای انسان است، چون جامع همه مراتب است و لذا خضوعش در مقابل همه اسباب است، بالاتر در مقابل سبب کل است و کسی که در مقابل اسباب خضوع دارد تو مرتبه متوسط که همون ثواب عقاب است، مکتب ثواب عقاب است، این خضوع در مرتبه متوسط در برابر اسباب این منافاتی بین حیات دنیا و آخرت ایجاد نمی کند و بلکه بالاتر در مقابل سبب کل خاضع است، که اگر در مقابل سبب کل که اون مسبب الاسباب است خاضع است، همه اسباب در برابر او ساجدند و خاضع اند و نه فقط وجود این با نظام اسباب عالم تطابق داره، بلکه بالاتر نظام اسباب عالم با این دین تطابق دارند. نظام یعنی ما تو نگاه اول تطابق دین رو با نظام اسباب میبینیم، در نگاه دوم میگیم دین از مرتبه‌ای نشأت گرفته که اون مسبب الاسباب است، لذا تمام اسباب عالم در صدد این هستند که خودشون رو با این متناسب کنن. به همین جهت است که اگر تقوا انسان پیشه بکند، همه سلسله اسباب عالم در خدمت او و تناسب با او و توافق با او قرار میگیره و توافق اسباب ایجاد میشود، یعنی تقوا توافق اسباب رو میاره، یعنی اسباب در خدمت او قرار میگیرن و لذا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض میشود، خلق لکم ما فی الارض جمیعا میشود، که اینها خیلی با هم دیگه تبیینش زیبا میشه که بحث بسیار جالب در این حال شسته رفته و مختصر و مفیده. ما معنا ابتغاء الاجر عند الله بل اعراض عن غیر خدا عن غیر الله، ربما يتوهم المتوهم ان جعل الاجر الاخروی و هو الغرض العام فی حیات الانسان الاجتماعیه، اگر کسی اجر اخروی رو برای انسان قرار داد و این رو غایت انسان قرار داد، و هو الغرض العام فی حیات الانسان الاجتماعیه، غرض عام در حیات انسانی که اجتماع هم جزء وجودش قرار داده شد، این یوجب و این جعل یوجب و سقوط الاغراض الحیویت التي تدعو الیه البنیت طبیعیت الانسانیه، این اغراض حیات و زندگی دنیایی رو زیر سوال میبره و فاسد میکنه و فیه فساد و نظام الاجتماع، اگر بنیه طبیعی انسانی که از جمله مباحث بنیه طبیعی اجتماعی بنیه طبیعی انسان اجتماع است، این در حقیقت غرض اخروی و اجر اخروی قرار دادن در اعمال باعث فساد نظام اجتماع میشه، ولی انحطاط لا منحطر رهبانیه، تصوری که اینها دارند از منظر در حقیقت اون نگاه مسیحیت انحرافی است که دین رو به عنوان پشت کردن به دنیا، هرچند تو عمل این گونه نبودن. تو عمل در حقیقت تا دوران قرون وسطا تمام حاکمیت در دست مسیحیت بود و حاکمان تابع بودن. اما خب اون چی که پس از اون به خصوص دیده شد، هرچند ریشه هاش رو قبل از اون هم داشتن، روحانیت اساس رو قرار میده که در قرآن هم به او تکیه کرده که روحانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء، ما بر اونا قرار نداده بودیم، اینها قرار دادن، ما کتبناها ما قرار نداده بودیم، اما همون رو هم ما رعاها حق رعایتها، همون رو هم رعایت نکردن و الا اگر اونا درست رعایت میکردن این همه فساد در حقیقت ایجاد نمیشد. هرچند روحانیت یک مرتبه نگاه افراطی به دین است که احکام بدن رو و احکام حیات دنیا رو تخطئه میکند و بی توجه میشه و مثل اکل میته میشه، میگه اگر ما به دنیا میپردازیم، به در حقیقت بدن میپردازیم، مثل اکل میته است که باید در این حد چی باشه؟ در این حد باشد تا انسان زنده بماند، که این نگاه باعث میشه که هیچگاه از مرتبه اکل میته بودن از منظر اعتقادی انسان جلوتر نره و لذا رفاه و تمتع تو این نگاه معنی پیدا نمی کند. رفاه و تمتع خلاف روحانیت است. پس اگر کسی دین رو روحانیت گرفت و منظر دین رو منظر روحانیت گرفت، قطعا پشت پا زده به تمام در قد نظام اجتماعی و نظام اجتماعی و طبیعی انسان رو در یک حد اقلی که اون حد اقل فقط برای به اصطلاح انجام ضروریات بدن انسان و اجتماعیات انسانه بیش از این نمیپذیرد. این شبهه بر اون اساس القا شده و اینها فکر کردن که همه ادیان هم همین نگاه روحانیت رو دارن، در حالی که لا روحانیت فی الاسلام، اسلام نه فقط روحانیت ندارد بلکه دنیاش رو آنچنان توجه میکند که همین دنیا رو آخرت هم میبیند، منتها نه اون دنیایی که اونا میبینن که صرف تمتع و رفاه باشد، اما تمتع و رفاه هم در درون در حقیقت این نگاه هست که قل من حرم زینت الله، که کی در حقیقت تحریم کرده این زینت الهی رو که اخرج لعبادی، خدا برای بندگانش این رو قرار داده. نه، این زینت ها اون چی که تقاضا در انسان محقق است سرکوب نشده و اون چی که در عالم خلق شده مطابق، ما اینو بالاتر هم میگیم، اون چی که در عالم خلق شده مطابق طبیعت انسانی و ادراک انسانی قرار داده شده، منتها آیا این تطابق به این معناست که توقف ایجاد بشه در اینها؟ نه، اینا هم خودشونو میخوان به انسان برسونن، از طریق انسان بالا برن، لذا تمتع کامل برقراره، در اینی که تمتع کامل برقراره از دنیا، این تمتع دره نه دیوار که اینجا انسان متوقف بشه و از اینجا عبور میکند که ول انحطاط الی منحط الرهبانیه. بله
سوال باشه، این اجر اخروی که اینجا بیان شده به شرط اجر اخرویه یا بیان این هستش که میخواد لا به شرط کنه نسبت به حیات دنیا و آخرت؟
نه، در حقیقت این سوال متوهم بر اساس چیه؟ سوال متوهم بر اساس این است که آخرت در مقابل دنیاست، چون آخرت در مقابل
آخرت.
یعنی همین که تحلیل کردیم، بله دیگه، یعنی به شرط شی میشه، وقتی به شرط شی شد آخرت یعنی در مقابل دنیا، دیگه نمیتونه با دنیا جمع شه.
بله، این واقعا مصداق روحانیت میشه وقتی آخرت
بله دیگه
ما و آخرت
بله. بله دیگه، مثالش همون روحانیت میشه که ادیانی لذا توجهشون به حیات دنیا در حد چی میشه؟ ضرورت، اکل میته. وقتی ضرورت و اکل میته شد، اون موقع انسان تمتع و رفاه نمیخواد دیگه تو دنیا از این نگاه، بلکه چی میخواد؟ فقط فقط به اندازه که زنده بماند، همین مقدار. اما اگر نگاه دینی بر اساس لایه‌های مختلف انسان بود، اونم حد میزنه، اما حدی که او میزنه بر این اساس است که این حد نمیخواد بگه منع به معنای اکل میته، میخواد بگه منعی که انسان رو تو این لایه متوقف نکنه و لایه های دیگر رو هم که جزء وجود انسان هستند اونها رو هم برای این متحقق بکنه. این البته این روحانیت نیست. بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خواهش من جان،
به نظرم اینجا شاخص‌های اجتماعی و تمدنی پیشرفت با این نگاه برای ما خیلی مهم میشه.
بله.
یعنی بالاخره ما چقدر باید عمران و آبادانی حیات دنیا بکنیم؟ آیا ملات فقط همون زهده، یعنی ما هر پیشرفتی رو ایجاد بکنیم؟ اگر انسان در واقع لکی لا تفت و الان ما فاتکم و لا تفره و به ما آتاکم باشه و تعلق به معنی مضمومش نداشته باشه، تو هر سطحی این پیشرفت اتفاق بیفته مطلوبه؟ یا باز ما اینجا حدودی داریم از باب اینکه بالاخره اگر حدش نگه داشته نشه، به طور طبیعی نگاه به آخرت در واقع به خاطر انس به دنیا کم رنگ میشه؟
خب البته این بحث یه خورده جزئیات بیشتری رو میطلبه. در اینجا داریم رو کلیاتش بحث می‌کنیم تا دو تا نگاه رو چکار بکنیم، حل بکنیم. حالا تو مفصلاتش بعدن میاد، اما قطعاً رها نیست و رای خودش این هم چی داره؟ حدودی داره. اقلش حدودش این است که به قدری انسان در اینجا حرکت بکند و سرمایه گذاری بکند که این سرمایه گذاری و حقیقتش لایه های دیگه وجودش رو سرکوب نکنه، لایه های دیگه وجودش حیات اونها هم ادامه پیدا بکنه. منتها یه حد مشخص معینی که غیر قابل انعطاف باشه و همه باید در همین حد حرکت بکنند قرار داده نشده، بلکه به لحاظ به اصطلاح اون انعطافی که در نگاه الهی نسبت به افراد مختلف و طبایع مختلف انسان ها هست، یه حد ضروری قرار داده شده که خط قرمزه، اما در لایه های خطوط نارنجی و سبز این خیلی لایه های مختلفی است، در توجه به حیات دنیا، بهره مندی از حیات دنیا و توجه به لایه های دیگر وجود انسان. یعنی کسی ممکنه به لایه های وجودی انسان در حد ضرورت نگاه بکند که ایجاد بکنه اونها رو داشته باشه، اما به لایه تمتع مادیش در حد در حقیقت وسعت نگاه بکنه اب نداره، اینم جزو دینه، اینم متدینه. اما کسی ممکنه تو لایه های دنیاییش مرتبه ضرورت اونها رو فقط اکتفا بکند، اما به لایه های در حقیقت دیگر وجود انسان مثل لایه های تعقلیش در مرحله متعالی نگاه بکنه. خب اینم اب نداره، اینم از دینه. اما بنابر این بوده که سعی بر این بوده که این دوتا در حقیقت چی باشن؟ این دوتا در حد در حقیقت متعالی حرکت بشه. یعنی از ابتدا نگاه به این نبوده که حتما دنیا در نگاه متعالی تخته شده باشد، نه. مثلا اگر در نظام آخرتی، در نظام ظهور وقتی مطرح میشه روایات، در اونجا تمتع و بهره‌مندی در اوجه، در عینی که تعقل و آخرت هم در اوجه، یعنی جمع اینا امکان پذیره. اما این جمع به معنای به شرط شی بودن هر کدام نیست، بلکه به معنای همون لا به شرطیته که تو وجود انسان حقیقت انسان رو همه هستی رو خاضعش میکنه. اگر کسی میخواد همه هستی خاضعش باشه، باید هم در نظام دنیا همه عالم دنیا تحت تسخیر او قرار بگیره، هم تو نظام مثال همه عالم مثال تحت تسخیر او قرار بگیره، و هم در عالم عقل همه عالم عقل تحت تسخیر او قرار بگیره. منتها این گونه نیستش که پس از اول انسان تو دنیا تمام کوششش رو به لحاظ دنیا بکنه تا همه تحت تسخیرش قرار بگیره، نه. این تو حرکتش از ابتدا که شروع میکنه، لایه های مختلفی که داره طی میکنه، طی کردن لایه های مختلف وجودش، سعه وجود این رو تو لایه دنیا هم محقق میکنه و فراهم میکنه. خیلی بحث در حقیقت جالب و جذابی میشه با این نگاه که ما یه حد ثابتی قرار ندادیم، بلکه این حد چی هستش؟ کشداره، اما یه ضرورت هایی رو دارد، خطوط قرمزی رو دارد، که این خطوط قرمز اگر رعایت بشه تو بقیهش انسان رو در رسیدن به اون تعالی تشویق هم کردن که این مرتبه تعالی رو بیایید، نمانید، تعالی با اینجا هم بیایید. اما اگر نیامدن تو اون مرتبه تعالی، این انسان نجات پیدا کرده است، سعادت پیدا کرده، چون سعادت مراتب دارد، مرتبه ای از سعادت قطعا برای این هم هست، اما به سمت سعادت مطلق دعوت شده. بله، جواب سوالو نمیدونم محقق شد.
استاد ببخشید، صدای بنده هست؟
بله بله.
سلام و
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سلام.
سلامت باشید. استاد ناظر به فرمایش قبلیتون که در مورد سلسله علل و اسباب فرمودین، این قسمت شما متوجه نشدم، میخواستم ببینم که اینها رو باید، این که مثلا از یک طرف انسان خضوع میکنه در مقابل اسباب و از یک طرف هم اسباب خضوع میکنن، آیا این در واقع دوتا نگاهه یا این که مترتب بر هم هن؟ یعنی ما تا وقتی عبور نکنیم از یه مرتبه ای و به تعبیر از تعالی در واقع اون مبدعیت در وجود ما تمکن پیدا نکنه و شکل نگیره، اون خضوع هم حاصل نمیشه. ولی وقتی ما از اون در واقع حجاب عبور میکنیم و مبدعیت هم حاصل میشه، حالا اون علت برای ما هم خضوع پیدا میکنه. واسه من اونم این دوتا نگاهه یا در واقع ترتب دارن بر هم؟
تقریبا میتونیم بگیم که ترتب بر هم دیگه با دو نگاه بودن تناسب داره. یعنی به این معنا که انسان ابتداءً خضوع در مقابل اسباب رو پیدا میکنه و با این نگاه که این اسباب از یک حقیقت بالاتری نشأت گرفتند، به این مرتبه میرسد که پس باید خضوع در مقابل چی پیدا بکند؟ در مقابل اون سبب واحدی که اینها هم مقهور او هستند، اینها هم ناشی از او هستند. اگر انسان اون وقت به اون مرتبه رسید، رسیدن به اون مرتبه خضوع همه اسباب رو برای او در پی دارد. پس هم ترتب دارن این دوتا بر هم دیگه، هم به نگاه برمیگردد. لذا اگر کسی نگاهش از ابتدا به اون نگاه مسبب الاسباب بود، دید و این مرتبه براش محقق بود، از ابتدا این مرتبه براش محقق میشه. و در عینی که این ترتب در حقیقت اگر از این تعبیری که به اصطلاح تعبیر آیه شریف این است که اون یادم رفت آیه شریفه رو که اعراض میکنن از آیات ما، چه بسا چه بسیار آیاتی که اینها عبور میکنن، الا آیه همیشه ذهنم بود
و
کعین من آیتن فسماوات و از تمرون علیها و هم در حقیقت چی انها معرضون، که اینها بر او عبور میکنن در مرتبه‌ای که انسان بر حیات دنیا میرسد. اینا آیات الهی هستن، اینا خودشون درن و این وقتی به اینها میرسه این مرور بر اینها هست که آیه هستن، اما و هم انها معرضونه، این دیوار دید و اینجا متوقف شد. این ترتب سلسله علل و خضوع در مقابل علل تو مرتبه اول به لحاظ مسیر از این جهته که انسان در مقابل علل خضوع پیدا می کند، اما این خضوع در مقابل علل مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست به شرطی که متوقف نشه. اما اگر کسی این رو متوقف کرد در این سلسله علل و همینجا متوقف شد، توی مرتبه ایش که اگر عالم دنیا و سلسله عالم دنیا باشه، متوقف شدن مذموم میشه چون جهات اخروی انسان محقق نمیشه. توی مرتبهش که اگر انسان نظام دنیا و آخرت رو دید و مکتب ثواب و عقاب رو در حقیقت طی کرد، خضوع در این مرتبه کرد، این مذموم نیست، اما توقف در این مرتبه هم باز برای انسان چی هستش؟ محروم شدن از بعضی از منافع بالاتره. اما در این حال این انسان چون ابدیت رو با این نگاه پیدا کرده، اینم اهل نجاته، اینم در حقیقت مورد تشویق، اینم سعادت پیدا کرده، اما سعادت بالاتر هم برای این امکان پذیر بوده که اون خضوع مطلق در برابر مسبب الاسبابه که توحید محض بشه، حرکت توحیدی بشه. خیلی بحث خوبی است در قانون گذاری در خلاصه جمع بین دنیا و آخرت که شبهه‌ای رو که اینجا مطرح کردن. خب فاقم و دنبالش می‌فرماید که و هل هاذا کیف یمکن الانقطاع الى مقصد من المقاصد که آخرت باشه مع التحفظ على المقاصد المهمه الاخرى که دنیا باشه، چطور میشه بین اینا جنگ؟ و هل هاذا الى تناقض؟ او میگه نگاه اخروی میگه انقطاع از دنیا با اون روحانیت، نگاه دنیا میگه تمتع، میگه انقطاع یعنی پشت کردن به دنیا، جدا شدن از دنیا. نگاه دنیوی و تمدنی میگه که تمتع و بهرمندی و رفاه، این دوتا تناقض پیدا کردند، این کندن او پیوستنه. لکنه توهم ناشن من الجهل بالحکمت الالهیه والاسرار التي تكشف عنها المعارف القرآنیه، فان این ناشی از یک جهل به حکمت الهی و اسراری است که معارف قرآنی او رو منکشف کرده، یعنی از دین تحریف شده برمیاد، حتی از دین مسیحیت که ناشی و اخذ شده از اون مرتبه الهیات عالمه، اون هم اساسش اینجوری نیست، یهودیت هم اساسش اینجوری نیست، اما یه دین تحریف شده یا نگاه تحریف شده به دین، البته اون روحانیتی رو که ابتدعوها ما کتبناها علی فما رأوا حق رعایتها، او در حقیقت محققی همچین مسئله رو محقق میکند. التي تكشف عنها المعارف القرآن فإن الإسلام يبني تشريعه على أصل التكوين، بناء تشريعش رو بر اساس تکوین. ببینید اگر ما تو معارفی که پیش آمده تا به حال مباحثی که تکوین رو بر تشریع مطابق دونسته و مثال زده و اونجا رو استشهاد کرده در کلمات مرحوم علامه جمع‌آوری بکنیم و مبانی مسئله رو در بیاریم، یک نوع منطق و در حقیقت روش بیان میشه تو اینجا. میتونیم به عنوان یکی از همون جوری که بحث فطرت هم تناسب با این دارد و همجور که الان هم آیه رو شاهد میاره، خود نگاه فطری یک نگاه و منطق به مباحث معارف و دنیا و آخرته، این تطابق تکوین و تشریع یک منطقه. اینا از اون مباحث کلانه که اگر جمع‌آوری بشه وقت میشه از جزئیات به کلیات رسید و قواعدش رو کشف کرد که فإن الإسلام یبنی تشریعه به صورت مطلق علا اصل تکوینه، اصلا اساسش بر اساس تکوینه. لذا اگر میگیم اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این نظام تکوین عالم است که کمال اولی به سمت کمال ثانوی حرکت میکند. انسان هم تو حرکتش در کمال اولی به سمت کمال ثانوی، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، مثل حقایق دیگر در هستی، این هم همین گونه است. اما در عین اینکه انسان این ثم هداش قسمتیش در عینی که مثل بقیه تکوین نیست، قسمتیش هم تشریعی است، منتها این تشریع در ضمن تکوینه، از اقسام تشریع تکوینه، در مقابل تکوین نیست، بلکه این تشریع هم در راستای همون تکوینه، تطابق با همون تکوین داره، این رو هم تکوین قرار داده برای انسان. اینا همه درسته. یبنی تشریع و علا اصل تکوینه، کما مر ذکره مرارن فی المباحث سابقت من هذا الكتاب، قال تعالی فاقم وجهک للدین حنیفا، روی خودت رو به سمت در حقیقت دین حنیف قرار بده. این دین حنیف چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، این همون نظام خلقتی است که خدا انسان رو بر اون نظام خلقت خلق کرده، یعنی انسان مفطور و مخلوق علی الفطره است که فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این تبدیلی هم امکان پذیر نیست، یعنی غیر از این هم راهی در کار نیست، لا تبدیل لخلق الله، این خلقه، این فطرت خلق اللهه، فطرت الله خلق الله، لا تبدیل لخلق الله، ذالک الدین القیم، تطابق بین این دینی که با نظام خلقت تطابق دارد، ذالک الدین القیم، این دین الهی و اون دینی است که قوامش در حقیقت از جانب خدای سبحان است و قیم است و پسندیده است. خب خیلی پیگیری این بحث، البته بحث بسیار جالب و سزاوار است و حاصله او، اگر بخوایم در حقیقت اینجا این مسئله رو خلاصه بکنیم و یه بیان بهش بدیم، این است که این بیان همون بیان است که خارجش رو عرض کردم، حالا اینجا تطبیقش رو ایشون بیان میکنن که ان سلسله الاسباب الواقعیت تکوینیه تعازدت على ایجاد نوع الانسانی فی ذیلها، همه اسبابی که در عالم هست که اسباب تکوین هست، اسبابی که سببیت های عالم هستن، تعازدت، همه کمک میکنن علا ایجاد نوع الانسانی فی ذیلها، همه اینها کاری کردن که انسان که ثمره نظام تکوین است و حاصل و خلاصه نظام تکوین است، در خلاصه ذیل این سلسله اسباب بگنجد، یعنی تمام سلسله اسباب در وجود انسان جریان پیدا می کند، تعازدت، اونها در خدمت این هستند که این نوع محقق بشود، همه اونا در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، که انسان محقق بشود و انسان رشد بکند. تعازدت علا ایجاد نوع الانسانی فی ذیل اسباب، این ذیلها یعنی ذیل این اسباب، سلسله اسباب، سلسله اسباب، و توفرت این سلسله اسباب واقعی تکوینی، توفرت علا سوقه، اینها تمامشون به صلاح در کار آمدن تا علا سوقه انسان در قچی باشه، به پا بخیزه. این علا سوقه مثل این که علا ساقه، یعنی بر ساق خودش بتونه بیسته تا بتونه این نوع بالاخره به نتیجه برسه. توفرت علا سوقهی نهول غایت الحیویت التی حیعت له، تا این نوع رو به اون غایتی که براش قرار داده شده تمام اسباب در کارن تا این نوع به غایتش برسد. توفر تا این که علا نهول غایت الحیویت التی حیعت، این سلسله اسباب لهو برای این نوع، نوع انسانی، فیجب برای این نوع لهو ان یبنا حیاتهو فی ظرف الکده بل اختیار علا موافقت الاسباب، که اگر همه اسباب در راستای رسوندن او به اون کمالش قرار گرفتن و دارن او رو سوق میدن، پس اگر انسان میخواد به کمالش برسه باید این سلسله اسباب رو بشناسه، خودش رو مطابق این سلسله اسباب قرار بده، در طریق اونها قرار بگیره تا به سعادت و کمالش برسه. پس ببینید از اون طرف میگه سلسله اسباب همه در کار آمدن تا این نوع به نتیجهش برسه. اگر همه اینا در کار آمدن تا این نوع به نتیجهش برسه، کی این نوع میتونه به نتیجهش برسه؟ وقتی که خودش رو، حرکتش رو که اگر اختیار در کاره، مطابق سلسله اسباب قرار بده، بشناسه و مطابقش قرار بده. هرگاه مطابق سلسله اسباب قرار داد خودش رو، به غایتش نزدیک میشه و حرکت به سمت غایت محقق میشه. فیجب له ان یبنا حیاته فی ظرف الکده والاختیار، در اون جایی که میخواد به تلاش این و اختیار این برمیگرده. یه قسمت هایش به تلاش و اختیار این بر نمیگرده، یعنی این چه تلاش بکنه چه تلاش نکنه اونا دارن کار خودشونو میکنن. این که تو نظام عالم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا این نانی رو به کفاره، اینها عمدش به تلاش انسان بر نمیگرده، هر چند غیر مستقیم به نحوی تو نظام تقوایی عرض کردیم اینا تو ارتباط قرار میگیرن، اما به لحاظ اولی اینا دارن کار خودشون، انسان هم با توی این وسط چیکار بکنه؟ از این به اصطلاح توفر اسباب و تعاضد اسباب کمک بگیر. اگر انسان تو اون جایی که نظام اختیارشه، که عمل اختیاری از او صادر میشه، فعل اختیاری، کار اختیاری از او صادر میشود، اونجا این کار اختیاری رو باید مطابق نظام اسباب انجام بده تا اینها هم همراه اون نظام اسباب او رو به کمالش برسونن. خیلی بحث جالبی است که فیجب له، کجا این وجوب کجا میاد؟ وجوب جایی که اختیار برای این باشه، ضرورت دارد بر او. این وجوب به معنای وجوب شرعی نیست، این وجوب به معنای وجوب ضرورت عقلی است. فیجب له، اگر عقل او رو میبیند پس بر او لازم میکند که ان یبنا حیاته فی ظرف الکته والاختیار، در اون جایی که جای تلاش و اختیار او در کاره و اونجا اختیار او مطرحه، یجب له عقلا علا موافقت الاسباب، تا توافق با اسباب داشته باشه. فی ما تورید و من، اون چه که اسبابی که تورید و اراده کردن اون اسباب از او برای رسیدن به کمالش، و تسوق اون اسباب او را الیه، به اون در حقیقت کمال و اون در حقیقت اون تعبیری که داشتش که غایت حیویهی که برای نوعش قرار داده شده، غایت زندگیش. خب حتی لا تناقضها،
که تفاوتش با جهد چیه؟
حالا او یه بحثه
تو... غیر اختیاری نیست.
بله کت نه، یا ایار انسان انک کادهون الی ربک کدهن، یعنی تلاشت در حقیقت هر کاری که بکنی در جهت ملاقات فملاقی، یعنی کت تلاشه، منتها جهت نهایت تلاشه که انسان تمام تلاششو به کار میره. این کت هم توش تلاشه، اما ممکنه تمام نهایت هم نباشه، یعنی حرکت هایی که از انسان توان میبره این کدهه، اما اگر تمام توان رو ببره او میشه جهد انسان که جهاد کرده و تمام تلاشش رو به کار گرفته. میتونه بگیم که شاید جهد خلاصه با دو چشم به اصطلاح اون اوج کد باشه، اما کد مراتبی دارد، یه مرتبهش هم شاید بتونیم بگیم جهد، حالا اون که به ذهنم الان میرسه. خب میفرماید که بله،
عبارت و توفرت علا سوقهی که فرمودین، بله. شاید بشه با همین عبارت داشته باشیم، چون تو قرآن هم فهمده فستغلب فستغلب
بله.
و علا سوقه،
بله. بله.
در واقع شاید بشه همین طوری هم داشته، علا ساقه هم مثلا نیاز نباشه.
نه نخوندیم علا ساقه، گفتیم علا سوقه. سوق یعنی چی؟ فستبا فستغلظ فستبا علا سوقه. این فستبا علا سوقه یعنی چی اونجا؟
یعنی هم از همین
نباتی که هم... نباتی که بر ساق خودش قوام پیدا میکند، این علا سوقه، یعنی علا سوقه همون علا ساقه، نمیخوایم برگردونیم این ساق و سوق اصلا با همدیگه یه بیانه. لذا اون نباتی که در اونجا داره که فستوا علا سوق فستغلظ فستوا علا سوقه، یعنی اونی که اول ضعیف بود افتاده بود، این در حقیقت روپای خودش حالا استاده، فستوا علا سوقه، فستغلظ غلظت پیدا کرد، اوج پیدا کرد، قوی شد، فستوا علا سوقه، مثل بچه‌ای که نمیتونه بیسته اما وقتی رشد میکنه فستغلظ فستوا علا سوقه، حالا میتونه در حقیقت روپای خودش بیسته. این ابی نداره، این سوقه برگشته به معنایی که تعویل بکنیم سوق رو بر ساق نیست، اصلا یه ریشه است. بله. خب بعد میفرماد که بله فما تورید فی ما تورید و من علا موافقت الاسباب فی ما تورید و من و تسوقه الیه حتی لا تناقضها حیاته، تا اینکه این اسباب هیچ تناقضی با حیات او پیدا نمی کنند. اگر این حیات اختیاریش هم در دست خودش بود مطابق اون اسباب شکل گرفت، پس بین این حیات اختیاری و حیات در حقیقت جبری، جبر نمیگیم چون جبر در مقابل اختیاره، حیاتی که برای او اختیارش درش در کار نیست، مثل خیلی چیزهایی که انسان براش الان بسیاری از حقایق وجودیش، ما الان افعال اختیاریمون به نسبت افعال غیر اختیاری که از ما محقق میشه اصلا غیر قابل قیاس. افعال اختیاری ما با همه اون کمالاتی که برای ما متفرع بر افعال اختیاریمون هستش، شاید 90% ما به دنیا آمدنمون اختیار من نیست، از دنیا رفتنم اختیار من نیست، این که مریض میشم اختیار من نیست به صورت عادی، این که سالم میشم رعایت کار منه، اما سلامت اختیار من نیست. لذا خیلی وقتا من میخوام اما سالم نمیشم، خیلی از چیزهایی که من میخوام، بسیاری از اراده هایی که من میکنم برای رسیدن به یه سری چیزها، اینها اون نتیجه اختیار من نیست، مقدماتش اختیار منه. دلم میخواد عالم دهر باشم اما اون کوششی که من میکنم اختیار من هست، اما عالم دهر شدن اختیار من نیست، بلکه اون نتیجه است که ممکنه محقق بشه، ممکنم هست موانع نگذارن محقق بشه. پس اگر من نگاه بکنم، شاید در روایتم اشاره میکنن، اگر انسان این رو ببینه عجزش رو بهتر میبینه، فکر نکنه که مطلق الانانه در اینجا، هر کاری دلش بخواد هر طوری بخواد. اگر اینجوری بود اون بشر اولی هنوز زنده بود و نمیخواست از دنیا بره، بشر ابدیت رو میخواد و ابدیت رو هم اگر به بدن ببینه نمیخواد بذاره این بدن هم از دنیا بره، لذا هر کاری میکنه تا باقی بمونه. این که به این میرن و این همه نسل گذشته و ما آمدیم، همه دلیل بر این است که اونها هم تو اینجا چی بودن؟ مستر بودن و اینجور نبوده که برای اونها هم اختیار اینجور باقی باشد. خب فی اینجا میگه اگر کسی اونجایی که اختیارش هست اون رو هم مطابق اسباب قرار داد، از اونجا در حقیقت اخذ کرد که چگونه اختیار بکند، اون موقع بین این اختیارش و اون چی که براش واقعه تلاعم و تناسبه، چون یه جا نشأت گرفته، اسباب یه سری کارها رو خودشون انجام میدادن، یه سری رو هم برای در حقیقت این نظام اختیاری این هم از او اخذ شد، پس این دوتا در حقیقت یک راه میشن، یک مسیر میشن، با تناسب سرعت حرکت براینده به اصطلاح این بردارها یکسان میشه، یکسان میشه یعنی تو یک جهت میشه. وقتی که براینده این بردارها تو یک جهت بود، سرعت حرکت خیلی زیاد میشه. بله میفرماید که بله فی ما تورید و من علام و اختیار علام موافقت الاسو فی ما تورید و من و تسوقه الی حتی لا تناقضها حیاته فیؤدیه، اگر اینها این به اصطلاح بردارهای وجودی این اونجایی که غیر اختیاری است و اونجایی که اختیاری است در مقابل هم قرار بگیرن، این به هلاکت منجر میشه، به شقاوت منجر میشه. اما اگر اینها توی راستا قرار گرفتن، دین مطابق در حقیقت چی بود؟ قواعد اسباب بود، این سرعت حرکت زیاد میشه و سعادت محقق میشه. اما اگر دینی که انسان انتخاب کرد مقابل در حقیقت این سلسله اسباب بود، اون موقع تقابل هلاکت رو به دنبال داره. فی ما تورید و من و تسوق و الی حتی لا تناقضها حیاته فیؤدیه ذلک الی الهلاک و الشقا و هذا لو تفهمه المتوهم هو الدین الاسلامی به عینه. این تطابقی که بین تشریع و تکوین هست، دین یعنی این، یعنی تمام قواعد دین تطابق با سلسله اسبابی است که در هستی است. چقدر این دین زیبا میشه، بردارهای وجود این همه با هم یکتا میشن، یکسان میشن، در به اصطلاح عرض هم قرار میگیرن، به یک طول حرکت میکنن، به یک سمت حرکت میکنن. وقتی به یک سمت حرکت میکنن سرعت سیر زیاد، هر چقدر این شدت پیدا بکنن سرعت سیر بیشتر میشه. لذا اگر انبیا سرعت سیرشون زیادتره، اولیا سرعت سیرشون زیادتره، مال این است که اون دینی رو که تابعش شدن در تمام وجودشون راه پیدا کرد، و چون در تمام وجودشون این تبعیت راه پیدا کرد و وجود اینها سلسله اسبابی که در راستای وجود این بود با اینا همتا شد، هیچ تعارضی در کار نیست و تعاضد در کاره. وقتی این تعاضد در کار شد سرعت سیر زیاد میشه. اما اگر انسان در بعضی از افعالش تابع بود نسبت به اون دین الهی که متخذ از اسباب است، که اسباب هم متخذ از خود اون سبب الاسباب است، اگر در حقیقت این دین متدین در بعضی از جهات وجودیش تابع بود، در این بعض با نظام اسباب عالم و بقیه وجودش تطابق داره، در بعض دیگرش که این به اصطلاح محقق نشده، چون این تناسب نیست تعارض شکل میگیرد، به جای تعاضد تعارض شکل میگیرد. اگر تعارض شکل گیره به همین مقدار استکاک ایجاد میشه، سرعت کم میشه. لذا به ما میگن که هر چقدر انسان تو دایره سعه وجودی بالاتر میاد تکالیفش بیشتر میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی نظام وجودیش امر و نهی بیشتری رو میپذیرد. چرا؟ چون میخواد این نظام تو به لحاظ سرعت سیر پیدا بکنه، آماده تکالیف بیشتر. حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی اون جایی که برای طایفه قبل و مرتبه قبل حسنه بود و این خوب بود، برای مرتبه بعد همین این در حقیقت چی میشه؟ همین میشه سیئه. چرا؟ چون این تابع بودنش توی تمام لحظات زندگی که نداشتن منطقه الفراق و جای مباه برای او چی میشه؟ همین یه کمالیه و این رو سرعت سیر میده. پس هر جا که اوامر الهی بیشتر میشه، مثلا وقتی که انسان حج میره در حالی که احرام داره، مثل وقتی که انسان روزه داره در حالی که در حقیقت اوامر بیشتری، نواهی بیشتری متعلق بهش میشه، وقتی که انسان وارد نماز میشه، وقتهایی که این بله وقتی که انسان بله این جمله‌ام تمام بشه، وقتی این جمله‌ام من تمام کنم، بله، که وقتی که انسان تو این حالت ها قرار میگیره، اینجا سرعت سیر بیشتر میشه، تطابق با سلسله اسباب بیشتره. یعنی انسان در وقت نماز تطابقش با سلسله اسباب عالم تطابقش بیشتره، وفقش شدیدتره. لذا در این میگن دعا بعد از نماز مستجابه، مال این است که تو نظام در حقیقت حال نماز، حال احرام، حال روزه، این حالی که انسان توی جایی در مقام اطاعتی است که تکلیف بیشتری براش ایجاد شده، تو اون حالت در حقیقت چی هستش؟ تو اون حالت انسان توافق اسباب باش بیشتره، لذا امکان اجابت بالاتره. حتی به ما فرمودن انسان وقتی که وضو گرفته اگر دعا رو با وضو در حقیقت بخواند و اونجا دعا بکند، این اگر اجابت نشه جای تعجب دارد، اما اگر دعا کرد بدون وضو و وضو نداشت، اگر خلاص اجابت نشد جای تعجب ندارد. یعنی خود این مطیع بودن مثلا طهارتی، این ارتباط با هستی پیدا می کند، توافق اسباب ایجاد می کند که اگر در این حال دعا کرد، این توافق اسباب امکان اجابت رو قطعا بالاتر می برد، که اگر در این حالت اجابت نشه جای تعجب دارد که چه اختلالی در کار بوده که این اجابت محقق نشه. اینا ببینید چقدر زیبا میشه. بله بفرمایید.
سوال اینه، ببینید بله. این تو نظام فردی خیلی قابل فهمه که حتی مراتب طولیه در واقع شریعت، یعنی هم در لایه اعمال جوارحی هم اعمال جوانحی و تا سطح اعتقادات، چطور این نسبت باید در واقع برقرار بشه و ما لایه لایه در واقع این احکام رو تطبیق بدیم. ولی وقتی میرسیم به سطح نظام اجتماعی و تمدنی، اینکه آیا اساساً مدل مواجهه در نظام اجتماعی و تمدنی تو سطح شریعت و یواش یواش باید ما توسعه تشریع داشته باشیم در احکام الهی، یا نه حکومت باید در سطح الزام به مثلا اون در واقع همون حداقل های الزام شرعی که در واقع واجبات و محرمات هستن در واقع جامعه رو سوق بده، و مراتب بالاتر اخلاقی و اعتقادیش در واقع که جهت فرهنگی پیدا میکنه یه مقداری شاید بگیم از وظایف حکومت مثلا فراتر میره، یا اینکه یعنی جمع این نگاه که چطور همونطوری که ما سیر سعادت فردی و کمال فردی رو میگیم و شما میفرمایید هرچی انسان بالاتر میره توسعه در عوامل و نواحی پیدا میکنه، این در نظام اجتماعی و تمدنی چطور باید طراحی بشه و جلو بره تا برسه به اون نظامی که در واقع کاملا جلوه توحیده و جامعه توحیدی محضه؟
خب سوال خیلی خوبیه که ما تو نظام فردی آیا اون مرتبه لزوم و وجوب که واجبات و محرمات میشند الزامی است؟ یعنی وعده داده شده که اگر انسان محقق نکنه این عذاب رو در پی داره، و چون باور کرده انسان که عذاب در کاره درسته با اختیار انجام میده، اما اگر انجام هم نده وظیفه اجتماع هم هست جلوی او رو چکار بکنه؟ بگیره در این مثال جایی که لازمه. یعنی اگر کسی میخواد تو نظام عمومی روزخاری بکنه حاکمیت حق داره چکار بکنه؟ مقابل او بیسته حاکمیت اجتماعی. همین مسئله رو شما میگید که وقتی که انسانی متعالی تر میشه میاد تو مرتبه ای که تو نظام فردیش احکام بیشتری براش قرار داده میشه، الزامات بیشتری قرار داده میشه، مثل اینکه حالت روزه برای انسان یا حالت نماز برای انسان اونچه که مباح بود در حالت عادی لازم میشه و دیگه اونجا یا حرام میشه، آیا تو نظام اجتماعی هم میتونیم ما این رو قرار بدیم یا نه؟ سوال درست فهمیدم؟ یا اینکه نظام اجتماعی بله دیگه، یعنی آیا تو نظام اجتماعی
احکام داریم؟
بله، آیا تو نظام اجتماعی توسعه احکام داریم؟ توسعه احکام تو نظام اجتماعی همونجوری که تو نظام فردی هم همین جوری است. تو نظام فردی توسعه احکام الزامی ایجاد نمیشه، یعنی فرد وقتی که با اختیار خودش رشد میکنه میاد توی مرتبه قرار میگیره با اختیارش خودش رو توی این موطن قرار میده. یعنی من وقتی که اون الزامات اولیه رو رعایت کردم حالا یه الزامات ثانویه رو برای خودم که دین قرار داده که در رتبه قبل اینا اختیار بود و الزام نبود، استحباب داشت، اینها کراهت داشت، من میام برای خودم در قچ کار میکنم با ورود به این مرحله، با ورود به این مرحله این الزامات این به سال مستحبات و مکروهات برای من الزام میشه چون اومدم تو این مرحله میخوام حفظ این مرحله بکنم.
تفاوتش اینه که الزام در واقع جمعی
حالا دارم همین توضیح همینو میدم دیگه. اما تو نظام جمعی آیا میشه در حقیقت تو نظام جمعی که قائم به اراده های مختلفی است و شاید همه با هم همراه نباشند هم این کار را سرایت داد؟ میگه این دو مدل داره. یه مدل این است که جمعی با هم دیگه در کنار هم با هم عهد میکنن که میخوان این رو برای خودشون الزام بکنن، به این در حقیقت مرتبه وارد بشن. البته در اینجا این الزام جمعی و عهد جمعی چون خودشون پذیرفتن و خودشون خواستن این میتونه به اصطلاح وضع جمعی هم پیدا بکند، میتونه در حقیقت محاسبه جمعی و معاتبه جمعی هم پیدا بکند، یعنی جمعی که خودشون پذیرفتن. اما اگر نه جمعی از اینها پذیرفتن و جمع دیگری نپذیرفتن، آیا میشه کل رو به اون در حقیقت وضع که عده‌ای پذیرفتن ملزم کرد؟ نه نمیشه، نمیشه اینو ملزم کرد. ملزم کردن اجتماع به حد ضرورته، اما بالاتر از او با اختیار جمع صورت میگیره. یعنی اگر جمعی اختیار کردن البته قانونگذاری اجتماعی هم پیدا میکند، میتونه در حقیقت قواعد اجتماعی هم پیدا بکند، اما این دیگه برمیگرده توی نظام متعالی که اون تو نظام تعالی با اختیار اگر این جمع آمدن عده‌ای شدن گفتن ما میخواییم حتی این مراتب رو هم رعایت بکنیم و به حق دادن به قانونگذار و مجری که در حقیقت اگر اینها تخطی کردن حتی اگر علیهشون بشه معاتبه بشن، معاقبه بشن، جریمه براشون قرار داده بشه، تو این نظام اگر پذیرفتن تو اینجا البته میتونه یه حرکت اجتماعی هم بر این اساس شکل بگیره، اما این حرکت اجتماعی نمیتونه دیگرانی رو که نپذیرفتن چکار بکنه؟ دیگران رو که نپذیرفتن ولی مرتبه قبل رو داشتن نمیتونه الزام بکنه. بله اگر یه جامعه ای اسلامی است و مشرکین و کفار حتی اون مرتبه لازم رو نپذیرفتن، ام اون مرتبه الزام برای اونها رعایتش در ظاهر، در ظاهر یعنی اونها حق ندارن توی سطح محیط عمومی مشروب خاری بکنن، حق ندارن تو سطح محیط عمومی در ماه رمضان به اصطلاح روزه خاری بکنن، هرچند که روزه برای اونها تو نظام اجتماعی به اصطلاح نپذیرفتن مبدأش رو که روزه براشون واجب باشه، اما در این حال حق ندارن روزه خاری بکنن. این نپذیرفتن دلیل بر اینکه رعایت هم نکنن نیست. اما مرتبه بالاتر تو جامعه مسلمان ها یه دی میخوان اهل ایمان بالاتری باشن، آیا اینها ملزم میکنه بقیه ای رو که اقلیت هم باشن به این مرتبه ایمان در حقیقت چنگ بزنن و رعایت قوانین اجتماعیشو بکنن؟ نه، این الزام رو دین ایجاد نکرده. اما جبسازی رو، ایجاد جو رو، زمینه رو خیلی خوبم دونسته که حاکمیت در صدد اون تعالی باشد به نحوی در حقیقت که به اصطلاح عقاب برای دیگران قرار نده اما تشویق قرار بده. این چرا؟ این قرار داده شد تو نظام اجتماعی هم میتونیم قواعد رو بر این اساس قرار بدیم. عقاب برای کسی که اون مرتبه متعالی رو انجام میده ما در حقیقت نمیتونیم قرار بدیم، اما مرتبه متعالی رو انجام نمیده نمیتونیم عقاب قرار بدیم. اما اگر اون مرتبه متعالی رو تو نظام اجتماعی قانون گذاری بکنیم، اگر کسی در حقیقت این رو اینجوری رعایت کرد تشویق هم قرار میدیم. این اغلایی هم هست، الان میگن اگر کسی مثلا این کار رو کرد، صادرات خوبی انجام داد و تونست پولی وارد کشور بکنه، ما تشویقش میکنیم، اینقدر ما بهش میدیم. خب اب نداره، نمیشه بگی که این به اصطلاح سرمایه بیت المال رو چطور اختصاص میدی به چند نفری که دارن صادرات میکنن و اینجور بهشون، اونا که خودشون پول دارن یه پولی هم علاهده بدی. میگه چون اگر دقت بکنیم این صادرات محقق بشود، این نفعش آنچنان به همه خواهد رسید که این به اصطلاح تشویقی که اینجا صورت میگیره، این تشویق به لحاظ اون به اصطلاح سودی که به همه رسونده، این تشویق چیزی نیست، چند برابرش به همه برگشت کرده. لذا تو اینجا هم نظام متعالی اگر که قواعدش قانونگذاری اجتماعی بشه و در این حال جوسازی بشه، تشویق بشه که به این سمت حرکت بکنن، سودش اگر حتی لازم باشه پولی صرف بشه، وقتی از بیت المال برای این کار صرف بشه تو نظام اجتماعی، این حرف خیلی دقیق مهمی ها، مرزهاش خیلی مهمه، این از جهت به صلاح اغلایی و از جهت الهی این درسته. چرا؟ چون سودش به همه اجتماع برمیگرده. مثلا مثال بزنم، اگر جو ایجاد بشود از طرف حاکمیت که حجاب برتر تو جامعه محقق باشد، نه حجاب مرتبه اول حجاب، اگر این سرمایه گذاری بشه با اینکه ممکنه عده‌ای حجاب برتر رو داشته باشن، اما ایجاد جو برای حجاب برتر از بیت المال مسلمین با حدود و اغلایش که البته برای این کار باید در نظر گرفت، این درسته و به اصطلاح تصرف بیت المال غیر معقول و غیر نیست. چرا؟ چون از حجاب برتر کل جامعه نفع میبرد، اون آرامشی که در این به اصطلاح در اثر این محقق میشود برای کل جامعه سودآوره، هر چند که همه افراد جامعه به این متلبس نباشن و این رو به اصطلاح محقق نکرده باشن و مطلوبشون هم همه نباشه، اما تبلیغ و تشویق و جذب سازی و معقول اگر اینجور باشه، این میشه که با قانون گذاری تشویق منتها نه عقاب. اگر کسی مثلا با مانتو رو سری بود نمیشه عقابش کرد، اما میشه تشویق ایجاد کرد تا این جو به این سمت بره. مثلا بگیم اگر کسی اینجوری بود تو اداره ای کسی رعایت کرد، این در حقیقت میتونه در وقتی که میخوان پست بگیرن، اگر دو نفر از جهات متعددی مساوی بودن از جهات علمی و فنی و شرایط اینجوری، این در حقیقت چادری بودن که نشان از یک اعتقاد برتره، نشان از یک جو برتره، ترجیح با این باشد، اشکالی نداره. این تشویقه تو نظام اسلامی، چون دوتا یه حق مساوی داشتن، این در حقیقت شد یه مزیت برای او، اب نداره، این به اصطلاح او رو محروم نکردی، او جو رو به این سم سوق دادی که تو ظاهر هم تا اونجایی که ممکنه و مقدوره به اصطلاح چی بشه. اینا رو خلاص اگه از ما بخواید نقل کنید، گاهی ممکنه بعدن این مقدارش چی بشه، بعدن بگن اینا دارن به اصطلاح اون تبعیض نژادی یا تبعیض تفکری قائل میشن، ولی از نگاه الهی اینا مطلوب درست هم هست، شاید هم اجرام اگر بشه بعضی وقتا همین هم داره اجرام میشه، اما در این حال میشه قانون گذاری براش کرد، حتی قانون نوشت، میشه این مجتمع رو به سمت تعالی با این قانون سوق داد. خب بعد میفرماید که ولی ذالک بعینه لکن، بله اون جمله بالا بود که ولما کان هناک، پس تابع اسباب بودن، اسبابی که اسباب تکوینه، دین تابعیت به سطح اسباب داره، دین تطابق با اسباب داره و تناسب با اسباب داره، ولما هناک فوق الاسباب سبب وحید هو الموجد لها المدبر لامرها، وقتی بالاتر از همه این اسباب سبب بالاتری است که او در حقیقت سبب وحیدی است که الموجد الاسباب المدبر لامر اسباب فی مدق و جل، چه در اونجایی که کوچیکه تر اونجایی که عظیمه، یعنی خلقت که امر عظیمه تابع اون سببه، و اون رزق هم که یک رزق مثلا یک حیوان یا یک گیاه و گیاه کوچک هم، این هم تو این نظام اونم در حقیقت جزوه یکی از امور لطیفه یا نظام موجود ذره‌بینی و روابط اونها که دق و جل، اونجایی که ظریف است و مخفی است و ساده است یا ولی کن دقیقه، یا اونجایی که جل عظیم است و مثل نظام ماکرویی و نظام میکرویی، جل نظام ماکرو، دق نظام میکرو و نانو. خب و هو الله سبحانه او سبب واحد خداست، الذی هو السبب التام فوق کل سبب به تمام معنی کلمه کان الواجب علی الانسان الاسلام الله. اگر نسبت به اسباب خضوع عقلانی بود و عقلی بود که اسباب انسان باید گرسنه میشه دنبال غذا باشه، خضوع نسبت به اسباب مثلا غذایی رو بخوره که تناسب با نظام وجودیش داره، این خضوع در مقابل اسبابه که نمیشه هر چیزی رو بخوره، باید یه غذایی رو بخوره که معده او قابل هضم باشه براش، نیاز بدنش باشه، تناسب با اسبابه و امثال اینها که حالا این مثال سادش بود. اگر اینجا عقل حکم کنه و انسان باید تابع باشه و دین همین رو پذیرفته، اون موقع خضوع در مقابل مسبب همین اسباب که این اسباب همه در حقیقت از اون نشأت گرفته، این خضوع انسان رو به مرتبه بالاتری از نظام اسباب میکشاند، تا حدی که نظام اسباب خاضع در مقابل این انسان میشن، چون این انسان خاضع در مقابل مسبب اسبابه که علت این اسباب است، خضوع پیدا کرد در مقابل اون، او این اسباب هم خاضع در مقابل او میشن، میشه این علم آدم الاسما، خلیفه الهیه که خضوع این خلیفه در مقابل خداست فقط، که این خیلی زیباست. انسان یه موقع در مقابل خدایی خاضع است که سبب در حقیقت اون جهت متعین اوست، که همه هستی خضوع در مقابل خدایی دارند که اون خدا در جهت سببیت او در حقیقت چیه؟ سبب است. اما انسان که خلیفه الهی است، خضوع دارد در مقابل خدایی که مسبب الاسباب است، که سبب همه هستی است، نه فقط سبب او. اگر میگیم فقط سبب او، به این علت است که او خلاصه هستی است، پس باز هم انسان در مقابل سبب خودش خاضع شده که خداست، اما این سبب چون انسان مظهر اسم جامع اللهه، خضوع در مقابل این سبب، خضوع در مقابل مسبب الاسباب کل است، لذا انسان میشه خلیفه، که اینم یه بحث جالبی است، جای باز شدن داره، که این هر موجودی در مقابل سبب خودش فقط خاضعه و این سبب سبب خاص است، اما انسان در مقابل خدا خاضعه که اون خدایی که سبب اوست، سبب مطلق همه اسباب هم هست، و لذا انسان باید مظهر همه ظهورات الهیه باشد. حرف دقیقیه. خب تو اینجا هم خیلی به کار میاد، توی نظام در حقیقت تبیین مسئله هم خیلی به کار میاد. خب منتها دیگه به همین حد رو جای باز شدن داره، ولی خب همین حدش خیلی جالبه. بله فی مدقه و هوه الله سبحانه الذی هو السبب التام فوق کل سبب، به تمام معنی الکلمه کان الواجب در این حالت علی الانسان الاسلام له، خاضع باشه برای این سبب که سبب الاسباب و الخضول امره، خاضع امر این بشه، تسلیم در برابر این بشه. هازا معنا کون توحید هو الاساس الوحید للدین الاسلامی. این باعث میشه که بگیم که با نه فقط با نظام سببیت منافات نداره، بلکه اولا سببیت همه هستی رو میبیند مطابق با اونها، دین تطابق با سبب هستی دارد، بالاتر دین از مسبب هستی نشأت گرفته و اگر کسی تابع دین شد یعنی همه هستی تابع او میشه و همه اسباب تابع او میشه. و من هنا یظهر ان حفظ کلمت توحید و الاسلام لله و ابتغاء وجهی فی الحیات، یظهر ان حفظ کلمت توحید و الاسلام و ابتغاء اینها جریان علی موافقت الاسباب، ترن تمام در حقیقت به اصطلاح دینداری یعنی تطابق با تمام اسباب، همراهی با همه اسباب که شنا کردن در جهت عالم هستی عالم است، که خیلی زیباست. که لذا میگیم حسنه، یه حسنه ده برابر اجر دارد، یه سیئه مقابل اندازه خودش. چرا؟ چون حسنه تطابق با هستی است، هستی هم رو با خودش میبره، شنای در جهت آب است، هستی هم او رو با خودش میبره، لذا ده برابر اجر دارد، توافق اسباب است، همه خوشحال میشن و همه با او همراهن و او رو جلو میبرن. کافیه که این در اون طریق بخواد در حقیقت طریق جریان آب دست بزالت، اینم خلاصه شنا بکنن، اونها هم خودش آب هم خودش داره اینو میبرد، این ده برابر نتیجه میده. اما شنای در مقابل آب یک برابر اندازه خودشه، چون این باید زحمت بکشه تا غلبه بکنه بر اون جریان هم. خب جریان علا موافقت الاسباب ترن و اعطا کل ذی حق، پس جریان و اعطا اون، یا این حفظ اگر کسی تابع توحید بود و تسلیم در مقابل خدا و رضای الهی بود، جریان علا موافقت الاسباب، این توافق با اسباب ایجاد شده، ترن و اعطا کل ذی حق منها حقه من غیر شرک، این حق هر موطنی رو داده، چون تطابق ایجاد شده هیچ کدوم مانع دیگری نشدن. لذا مرتبه جسمی انسان، مرتبه خیالی انسان، مرتبه وهمی و عقلی انسان همه به حقوقشون میرسن. و اعطا کل ذی حق منها حق و من غیر شرک ولا غفلتن، غفلت هم در کار نیست. فعند المرء المسلم غایات و اغراض دنیویه و اخرى اخرویه، پس انسان با این نگاه هم غایات دنیایی داره، تمدنی داره، اجتماعی داره، همه اینا مطلوب هم هست، هم غایات اخروی داره و مقاصد غیر مادی داره، همه اینا چون مراتب وجود داره همه این مراتب هم با هم تلاعم دارن، تعارض هم ندارن. حرکت حرکت اشتدادی است، در حرکت اشتدادی خلع و لبس نیست، بلکه چیه؟ لبس بعد لبس. خلع و لبس یعنی مرتبه قبلی رو باید بندازه دور تا مرتبه جدید بیاد، صورت قبلی رو باید بندازه تا مرتبه بعدی بیاد. در حرکت اشتدادی لبس بعد لبس، یعنی صورت قبلی هست، صورت بعدی میاد، صورت بعدی مدبره، صورت قبلی میشه لاب شرط، وقتی شد لاب شرط محققه اما به نحو لاب شرطی، لذا کمال پیدا میکنه. لذا انسان تو هر منزلی که وارد میشه وقتی که اون منزل رو عبور میکنه متحقق به اون منزل شده، تا وقتی که تو اون منزل هست هنوز حاله براش، وقتی که از اون منزل بالاتر رفت تازه اون منزل میشه لاب شرط، میشه جزء مقاماتش، ملکه میشه براش. خرق کردن هر حجاب، ورود بر حجاب، ورود به منزله، خرق حجاب خروج از اون منزله، منتها خروج به معنای خلع نیست، خروج به معنای چیه؟ خروج به معنای در حقیقت لاب شرط شدنش، حدش رو شکستنه، شکستن حد اون میشه حرکت اشتدادی. اینا همه قواعد هستی است که تو نظام اجتماعی قانونگذاری باید بر این اساس شکل بگیره، خرق حد حدود رو بکند، نه اینکه بخواد خلع و لبس باشد. یعنی اگر انسان با آخرت میخواد بپردازه تو نظام اجتماعی قوانین برای این بگذارن، لازمش جدا شدن از دنیا نیست، لازمش این است که دنیای به شرط شیء رو که فقط رفاه تمتع صرف بود و برای بدن بود رو کنار بگذاره، اما دنیایی که عین آخرت باشه، متجر اولیاء الهی باشه. اینجا هم قل من حرم زینت الله، کی این زینت الهی رو حرام کرده؟ نه، لذا در زمان ظهور اشد اینها این زینت محقق میشه و همه اینها مسیر کمال انسان هم میشن. خب بعد میفرماید که بله هو مقاصد مادیه و اخرى معنوی، لکنه لا یعتنی فی امرها به ازیت، اینجوری نیستش که دلش رو دنیا پر کنه و هیچی برای نظام آخرتش باقی نمونه، لکنه لا یعتنی فی امرها به ازیت من ماین بقی من الاعتناء و الاحتمام و لذالکه به اینهی نرا ان الاسلام یندب و الى توحید الله سبحانه و الانقطاع الی و الاخلاص الی و الاعراضن کل سبب دونه و مبتقا غیرهی. اسلام این رو میگه اما مبتقا غیرهی در حقیقت در اینی که در حقیقت ان کل سبب دونه و مبتقا غیره، اعراض ان کل سبب دونه و مبتقا غیره، مطلوب رو چیز دیگری قرار نداده. و معذالکه یه امر الناس به اتباع نوامیس الحیات و الجر علام علی المجار طبیعه، در این حال سلسله اسباب به اصطلاح نظام مادی رو هم تمامش رو میپذیره و مطابق اونها جر دارد اما متوقف در اونها نمیشود. حالا دیگه این تتمه این دو خط رو بخونیم چون از اونجا اشکال دوم میشه. و من هنا یسر ان افراد المجتمع الاسلامی هم السعدا، البته بمانه این بحث جالبه که لذا با این نگاه افراد مجتمع اسلامی اینا میشن سعید، افراد مجتمع این سعادت همس فقط سعید اینها هستن. اون سعید یعنی رسیدن به اون چیزی که حقیقت نوع انسانی اون رو طلب داره، این میشه در حقیقت محقق میشه. خب خوشحال شدیم از دیدار دوباره دوستان.